وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی های میزگردی با عنوان ما و سید احمد فردید، با حضور استادان احسان شریعتی، حسین کچوریان، عبدالحسین خسروپناه، احمد دهدار، علیرضا قائمی نیا و محمد رجبی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در بحث، از دعوتش به علاوه تشکر میکنم و همچنین از حضور حضار محترم. انشاءالله که بحث قابل استفاده رو در خدمتشون داشته باشم. بحثی که تحت عنوان شرایط امکانی ظهور فردید یا پدیده فردید یا به حسب اصطلاح مورد مناقشه‌ای که فردید رو در قالب یه جریان میدونه، جریان فردیدی خدمت شما عرضه میشه، بحثیه به منظور فراهمسازی چارچوبی برای داوری در منازعه‌ای که در کشور در حوزه سیاست معرفت شناختی بعد از انقلاب شکل گرفته. سیاست معرفت شناختی در واقع نظر به اون منازعات و مباحثاتی داره که بین جریان‌های مختلف اجتماعی در مقام فهم مقولات و ارائه معیارهای فهم جریان داره یا به وجود میاد. شما میدونید که بخش مهمی از منازعه های سیاسی و منازعه های اجتماعی در واقع در قلمرو معرفت شناسانه جریان پیدا میکنه، چون در این قلمروه که آدم ها جریان های مختلف اجتماعی این امکان رو به دست میارن که فهم خودشون رو نسبت به مقولات مختلف و معیارهای فهمشون رو نسبت به مقولات مختلف تثبیت کنن. وقتی که این کار رو بکنن، یعنی در سیاست معرفت شناختی بتونن توفیق پیدا کنن و بقبولونن هم معیارهای فهمشون و هم فهمشون و از یک مقولات، قاعدتا برنده او نزاع خواهند شد و موقعیت مسلطی رو در تاریخ اجتماعی مورد نظری که اون منازعه جریان داره به دست خواهد آورد. این نوع سیاست شما میدونید که در واقع دو تا دوره کاملا متفاوت داره. از وقتی که تجدد در کشور ما وارد شده، جریان دامنه‌داری تا همین الان در کشور ما شکل گرفت که هدفش در واقع به معنا مصادره کردن مواریث یا میراث تاریخی ما بوده. حالا به طور مثال، چون بحث ما نیست، کسایی که تعبیر و تفسیرهای دنیاگرایانه از حافظ ارائه میدادن یا میدن، در واقع تو این چارچوب این کار رو میکنن، یعنی ارائه تفصیلی دنیاگرایانه از جریان‌های مختلف فکری و تاریخی که قبل از دوران مدرن بوده به هدف اینی که فهم مدرن رو در واقع به تاریخ ما تحمیل کنن یا بقبولونن. این منازعات دوره اولش در واقع با انقلاب اسلامی به پایان رسید. منازعاتی که در یه دوره‌های خیلی هم حاد بود، یعنی از بالاخص از زمان اوایل سلسله پهلوی شروع شد، در جریان در قالب یه جریان فرهنگی که کاملا شما ازش آگاهی و اطلاع دارید، مجموعه آدمایی مثل فروغی و حکمت و اینایی که در حول و حوش رضا شاه در واقع جریان فکری رو در همین مسیر در واقع ایجاد کردن، توی همین قالب قابل فهمه. البته این ادامه داشت منازعه ها، حتی بعد از انقلاب هم از این نوع منازعه ها در همین مسیر، یعنی در چارچوبی که مربوط به دوره قبل از انقلاب ادامه داشت. ولی بعد از انقلاب اسلامی توی عصری که حالا عصر ما بعد انقلابی میشه ازش بهش نام داد یا عصر پس انقلابی، این منازعات یک صورت دیگه ای پیدا کرده، در حالی که در دوره قبل در واقع تو منازعات معرفت شناختی یا معرفتی در این حوزه سیاست معرفت شناسی متوجه این بودش که فهمی مدرن از تاریخ ایران و چهره های مطرح در تاریخ تفکر ایران ارائه بده، یه چرخشی به وجود اومد در این دوره ما بعد انقلابی که به ما اجازه میده که از شکلی سیاست معرفت شناختی جدید سخن بگیم. سیاست معرفت شناختی که تصویر ما رو نسبت به این تاریخ معرفتی فکری ما در دوره از مشروطه تا الان کاملا دگرگون و به شکل متفاوتی عرضه کنه. در بعضی از بدیهیات ما در مورد تاریخ کشور مثلا نقش منورالفکرا در دوره اول یا مفاد و معنای کتبشون و تفکراتشون توی چارچوب این سیاست معرفت شناختی جدید تشکیک و ابهام ایجاد شده و میشه، یعنی یه بازخونی مجدد و تفسیر مجدد از آنچه که این سالها جریان داشته، در حالی که در تمام این سالها، یعنی سالهای از بعد از مشروطه، ما هیچ ابهامی در مورد معنا و مفاد این آدمهای مختلفی که توی این صحنه آمدن، ارزش و اعتبار کارشون و جهت و سمت و سوی کارشون نداشتیم، الان دوباره داره تجدید میشه و کسایی که خیلی عجیب میاد به ذهن ما تطهیر میشن یا معنا و مفهوم متفاوت میگیرن. البته خب طبیعیه وقتی جریان توی این منازعه معرفت شناسانه یا توی این چارچوب سیاست معرفت شناسانه رضا خان و نظام پهلوی در واقع تطهیر میشه و به عنوان مرحله اول مدرنیزاسیون توی ایران مثلا مطرح میشه، مدرنیزاسیون مثبت و تمجید میشه، خب طبیعیه این اقدام هم انجام میگیره. در صورت تو چارچوب این دوره اخیره که شما به طور مشخص بر اساس یک معیاری که از پیش روشنه و در موردش بحث میکنین، تمام متفکرینی که سهمی داشتن در تطور و تحول جریان فکری این کشور به در مسیر تحقق انقلاب اسلامی و حادثه بهمن 57 مورد باز تفسیری و بازخونی مجدد قرار میگیرن، به نحوی که در واقع چهره هایی که از منظری هنوز بودند و هنوز هم در واقع نقش قهرمانانه و نقش مثبت بسیار رادیکالی در گذر ما از این دوره گذشته به دوره جدیدمون ایفا کردن، یه چهره کاملا منفی و کاملا سویی ارائه بشه. کسایی مثل آل احمد یا مرحوم شایتی که در مجموعه موالی فکری ما همه قدردانشون بودن و زحمات و کارهاشون رو تمجید میکردن و ارزیابی مثبتی از مفاد و معنای کارشون داشتن، اکنون تو این چارچوب سیاست معرفت شناسان جدید تبدیل به چهره های منفی میشن که باید به محاکمه کشونده بشن و به محاکمه هم کشونده میشن. روشنه که در واقع تو این منازعه معرفت شناسان جدید دو گروه در واقع با تفسیر و تعبیرهای مختلف در حال پیگیری سیاست های معرفت شناسی متفاوت خودشون هستند و این نوع در واقع کار البته توسط جریان روشنفکری تجدد خواه و غرب طلب انجام گرفته و میگیره، روشنفکری که دیگه البته هیچ ابایی نداره از بیان غرب خواهی و تجدد طلبی خودش، یعنی تو این دوره در واقع ما گذر داریم از غرب زدگی به غرب خواهی و تجدد طلبی، و تو این چارچوب در واقع این منازعه ای که ازش گفتیم یاد کردیم شروع شده. و در همین چارچوبی که در واقع بعد از یه دوره ای که حالا جلال احمد بود و معروف شریعتی در کانون این تعبیر و تفسیرها قرار داشتن با عدل و دلائل متفاوتی برای محکومیتشون، بحث فردی در جریان فردیدی در کانون منازعه ها و نقادی های به واقع ستیز و جویانه قرار گرفتن، یعنی نقادی هایی که با مفروضاتی که حالا در موردش بحث خواهیم کرد شروع میکنه و اصلا هیچ زمینه و امکانی برای یک ارزیابی مثبت از این آدم ها یا این شخصیت ها باقی نمیگذاره. پس در واقع ما الان میدونیم که میخواییم وارد چه بحثی بشیم، و وقتی ما سخن از شرایط امکانی ظهور فردی، پدیده فردی یا جریان فردی میکنیم منظورمون چیه؟ ما یه منازعه ای رو باهاش رو هستیم توی همین قلمرویی که گفته شد، که میخوام ببینیم که داوری در مورد این به چه شکل ممکنه انجام بگیره و به چه شکل درسته. شما میدونید که برای فهم جریان‌های فکری متفکرین دو تا رویکرد در واقع قسیم همدیگه یا کاملا مقابل و همدیگه وجود داره، رویکرد درون متنی و رویکرد برون متنی. رویکرد درون متنی رویکردیه که به مفاد و معنای فکر یک شخص تمرکز میکنه و داوری‌ها و ارزیابی‌هاش رو بر اساس محتوای فکر انجام میده. این رویه ای که به طور معمول در واقع ما انجام میدیم و تو سنت فکری ما بیشتر به این روی که تمایل وجود داره، یعنی به خود مفاد یک اندیشه بپردازیم و بر اساس معیارهایی که داریم، این که حالا معیارها ممکن فلسفی یا مثلا دینی و غیره باشه، محتوا رو مورد نقد ارزیابی قرار بدیم و ارزش و سهمش و درستی و نادرستی اون فکر رو بفهمیم. روی کرده دیگه ای که در واقع روی کرده بحث ماست، روی کرده برون متنیه، یعنی روی کردی که در واقع به اعتبار توجه به مقولات بیرون متن و اون چیزایی که در واقع مدخلیت داشته به لحاظ تاریخی اجتماعی در پیدایی یک سخن و یک کلام یا یک جریان و فردی به ارزیابی مسئله میپردازه. البته این روی کردی که ما تو این بحث در واقع میخوایم دنبال کنیم یا مطرح کنیم بر اساسش داوری کنیم، توی چارچوب تغییرهای جدید این یا اخیر این بحث، مایه این عنوانی که خدمت شما ارائه شد یه مایه کانتی داره، یه مایه فوکویی داره، یعنی فرض اینه که در واقع برای این که هر فکر و اندیشه‌ای پیدا بشه یک مقدمات و مثلا لوازمی یا پیش درآمدهایی وجود داره که در فقدان اونها این ظهور این فکر ممکن نیست، و با توجه به این مقدمات در واقع میشه گفت که به یه معنا اجتناب ناپذیره، یعنی اون ظهور اون فکر دست کسی نیست. این یعنی جهت مهمه که در داوری‌هایی که تو این منازعات اخیر گفتم، یعنی 20 ساله و بالاخص این اواخر که هر روز داره تندتر میشه جریان داره، در برگشت به تاریخ یه نگاه غیر تاریخی و آنکرونیستی در واقع یا غیر همزمانانه از تاریخ ارائه میشه، گویی که مرحوم شریعتی، جلال احمد یا هر کسی که تو اونجا بوده امکان این برایش وجود داشته باشه که داشته که متفاوت فکر کنه. البته ما این امکان متفاوت اندیشیدن و فکر کردن رو نفی نمی کنیم، یعنی نوع نگاه مسئله معرفت و فکر به نحوه ای نیست که آدم ها رو مجبور بدونیم و ساحت ذهن رو ساحتی تلقی کنیم که تو اون ساحت انسان ها تحت تاثیر علل و عوامل بیرونی هستن، ولی معتقدیم که در این حال که انسان ها مختارن یعنی ساحت ذهن انسان یه جوریه که بهش امکان میده که در واقع استعلا پیدا کنه از شرایط تاریخی و امکانهای موجود، ولی به طور شرایط موجود، ولی به طور قطع میتونیم بگیم که اگر یه فکری یه اندیشه‌ای قبول اجتماعی پیدا کرد در یه بستر تاریخی، این قبول اجتماعی پیدا کردنش در واقع چیزی نیست که بتونه با این نوع داوری ها و مواجهه ها مورد ارزیابی قرار بگیره. یعنی یه نوع استقرار تاریخی در واقع، این بحث شرایط امکانی ظهور یه نوع معرفت در واقع نظر به این نوع استقرار تاریخی داره، استقرار تاریخی که اگر نه در شکل اون معرفت، حداقل در قبول و پذیرش اون معرفت نقش داره. یعنی اگر که اونها هم، یعنی کسایی که این نوع فکر رو مطرح کردن از آل احمد تا هر کسی دیگه ای، در واقع نمی بودن، اون شرایط تاریخی در واقع افکار متناسب خودشون رو می پرورید. گفتم که اینجا باید اجتناب کرد از یه نوع نگاه دترمینیست جبرگرایانه به رابطه بین اندیشه و در واقع شرایط تاریخی. ما استقلال در واقع فکر و اندیشه رو نمیخوایم نفی کنیم، ولی این نوع نگاهی که میخوام مورد بحث قرار بدیم در چارچوب اون به داوری در واقع فردی بپردازیم یا جریان فردی، با این در واقع نگاه شروع میشه که استقرار تاریخی در هر مقطعی از زمانی وجود داره که به طور مناسب، به طور مناسب در واقع اندیشه ها افکار خاص خودش رو میپرورونه، و اگر اندیشه و فکری پذیرش عمومی پیدا میکنه در واقع در رابطه با این شرایطه. یعنی بحث محاکمه مرحوم شریعتی یا مرحوم آل احمد یا فردی بدون این لحاظ این قضایا غلطه. یعنی مسئله اصلا مسئله شخصی نیست، اینها نبودن کسای دیگه‌ای در واقع باید این بار رو بر می‌داشتن به اقتضای این شرایط امکانی که خلاصه ما ازش بحث میکنیم یا بهش توجه پیدا میکنیم. حالا قبل از این که من بپردازیم به این داوری، داوری که به یک میزانی داوری عملگرایانه میشه، داوری اون معیاری که بعضی از متفکرینی که تو این رویکرد برون متنی کار میکنن مثل ماینهایم در واقع بر اساسش ارزیابی میکنه جریان فکری رو، قبل از اینکه وارد این مسئله بشیم این نکته مهمه، یعنی بخشی از مقدمات کاره که ببینیم چه چیزی وجود داره. یعنی میخوایم یک موضوعی مثل فکر فردی دید آقا ببینیم که این شرایط تاریخیش چجوری با شرایط تاریخیش تعامل میکنه و چه نسبتی بین او و شرایط تاریخی وجود داره. و غالبا نکته مهم در این زمینه این هستش که یه صورتبندی ارائه بدیم از فکر فردی. یعنی از اون طرف هم در واقع مطرحه دیگه، یعنی اینکه چرا فکر فردی موضوع حجمه و انتقادهای تند قرار میگیره، به این مفاد و محتوا بستگی داره دیگه. حالا اگر قرار این مفاد و محتوا رو ارزیابی کنیم و بر اساس رویکردی که گفته شد، رویکرد برون متنی داشته باشیم، یعنی به شرایط امکانی تاریخی امکانی توجه کنیم یا تاریخی امکانی تاریخی توجه کنیم، قاعدتا باید ببینیم که اون چیست که حالا ما تصور میکنیم که تحت اون شرایط اجتناب ناپذیر به وجود میامده و به حسب همین هم در واقع باید مورد داوری و ارزیابی قرار بگیره و نه شکل دیگه. و اگر اتفاقی افتاده که بعضی آمدن نقادی دیگه ای میکنن، نقادی از اون فکر تحت شرایط خودش نیست، بلکه نقادی بیرون از شرایط خودشه، متناسب با شرایطی که برای یه عده‌ای به وجود اومده که الان فکر میکنن این فکر مسئله داریه برای شرایط خاصی که اونا مطلوب تلقی میکنن. بنابراین مرحله گام بعدی ما در واقع داشتن یه تصویری از این فکر فردیدی است و اندیشه‌ای که طرفین به نقد یا داوری مثبت و منفی اون مشغول هستند. چه چیزی تو فکر فردی وجود داره که چنین خصومتی رو در واقع دامن زده یا دامن میزنه، و چرا بعد از یک برهه‌ای که آل احمد یا بعدش مرحوم شریعتی موضوع این نوع نقادی‌ها بودن، مسئله متوجه فردی میشه؟ من همینجا بگم که خودم شخصا معمولا به افکار غیر سیستماتیک علاقه من نیستم و خیلی استفاده زیادی از مرحوم فردی نداشتم و نکردم، یعنی در کلاس هایی که توی بعد از انقلاب ایشون داشت من شرکت میکردم، ولی خیلی در واقع فقط یه نوع بصیرت هایی از ایشون ممکن بود بگیرم، یعنی از در مقام در واقع داوری یا یه ارزیابی کاملا ایجابی و مثبت نیستم. من فقط میخوام که در واقع دو تا شیوه متفاوت فهم از این آدم ها و تو این بستری که الان داره بحث میکنیم از مرحوم فردی درست. به نظر من این به اصطلاح انتقالی که انجام گرفته از آل احمد به مرحوم شایعتی و بعد به فردی انتقال درستیه، در مسیر درستی، یعنی کسایی که الان انگشت اتهام و به حادترین شکل و به رادیکالترین وجهش متوجه فردید میکنن در واقع به نظر من درسته. میدونید که یه دوره های این مواجهه حاد با آل احمد میشد، بعد هم یه دوره بعدی با مرحوم شایعتی شد. الان این تفکر در واقع غالب شده یا این گرایش به وجود اومده که در واقع ایشون و مسئول و مقصر تمام این تحولاتی که از نقطه نظر اون ناقدین به انقلاب اسلامی منتهی شده بدونن. حتی بخشش به نظر من ادله بیوجهیه، یعنی سخن گفتن از جریان فردیدی بعد از مثلا ظهور دولت جدید و مقولات نظیر این به نظر من ما به ازاهای اجتماعی تاریخی نداره، کما اینکه از نظر اجتماعی تاریخی من تصور نمی کنم که جریان فردیدی قبل از انقلاب هم وجود داشته. جریان فردیدی قبل از انقلاب وجود نداشته به دلیل خیلی روشن و بارد، بعد از انقلاب هم وجود نداره به یک دلیل خیلی روشن، به این دلیل روشن که هیچ کسی حاضر نیست بره زیر علم فردید همین الانش، یعنی هیچ کسی حاضر نیست خودش رو فردید، خیلی حاضرن شریعتی خودشون شریعتی بدانن یا بگن که ما از این دیدگاه تبعیت میکنیم، ولی خیلی حاضر نیستن که این همراهی با فردید رو به عنوان بخشی از شخصیت هویت خودشون عرضه کنن. از کسایی که این اجلاس رو برای شما گذاشتن میتونید بپرسید که چه مشکلاتی به همین جهت در واقع باش مواجه شدن. من تلقیم این نیست و نه در گذشته و نه در حال که یک چنین جریانی هست، در انتهای قضیه میگم که سهم فردی رو در واقع چه میدونم، ولی به نظرم این انتقال درسته. این انتقال در واقع به لحاظ مفاد و محتوا درسته و به لحاظ سهم و اثر به نظر من درست نیست، یعنی من تصور نمی کنم که در واقع هیچ کسی نظیر مرحوم شریعتی توی شکلی انقلاب نقش داشته باشه، تازه شد سهم شریعتی رو محل سوال و بحث میتونیم قرار بگیم بذار به اعتبار ماهیت انقلاب، یعنی یه انقلابی که ماهیت انقلاب همه طبقاتی داشته و گروه های توده ها خیلی درش نقش داشتن، روشن فکران نقشی خیلی کمی داشتن و به سر جریان های اصلی هدایت کنندش علما بودن، اینها به طور طبیعی برای مرحوم شریعتی هم نمیتونیم سهم خیلی زیادی قائل بشیم، ولی اگر قرار سهم قائل بشیم باید برای مرحوم شریعتی قرار بشیم، برای مرحوم فردی ما بزایی زیادی نداره، ولی به لحاظ مفاد و محتوا به نظر من درسته این انتقال، یعنی نقطه حجمه یا نزاع رو در یک چارچوب نظری و تئوریک اینها منتقل کردن به این نقطه، یعنی به فردید، و اون چارچوب تئوریک و مفهومی در واقع نوع تصور و فهمی که نسبت به مدرنیته دارن و نوع مواجهی که و این مسئله دارم وضعیتی که مدرنیته بعد از انقلاب تو ایران در واقع پیدا کرده. مرحوم فردید در مفاد و محتوای اندیشاش میشه بحثای زیادی کرد، بالاخره یک متفکری است که ارامی که متن مکتوبی نداره ولی صحبتای زیادی کرده و صحبتای زیادی داره. ما خیلی نمیخوایم در واقع وارد جزئیات اون فکر و اندیشه بشیم، اون بخشی رو که در واقع به نظرم میرسه که مبنای این مواجهه جدید روشن فکری تجدد خواه و غرب طلبه اون رو میخوایم بهش اشاره کنیم و همون وجه رو نشون بدیم که یا بگیم که بر اساس رویکرد اون متن در واقع فردی نه یک کسی دیگه این وجه رو بهش جواب میداد و پیشش میبرد. و یک نیاز تاریخی و اجتماعی در اون مقطع خودش بوده که حالا یک کسی مثل فردید یا مرحوم شهیدی به تناسب خودشون به این نیاز پاسخ دادن. به نظر من اون چیزی که در مرحوم فردید نقطه اساسی و کلیدی است و نقش و سهم ایشون رو تو این قضیه نشون میده که در مورد آل احمد نیست، در مورد مرحوم مطهری نیست، مرحوم شریعتی نیست، و البته در مورد خود مرحوم فرید هم به نظر من نقطه انتهایش نرسیده، گسست رادیکالیه که به واسطه فردید امکان پیدا میکنه توی شرایط فکری جامعه. شما میدونید از زمان مرور فکری اولیه در دوره مشروطه که دوره یه نوع تمایل خیلی حاد به غرب هستش، ما تدریجا یک تحول تدریجی رو داشتیم به سمت گسست از مدرنیته و نقادی مدرنیته و در واقع به معنا توهم زدایی از این خیالی که در بعد به ظهور مدرنیته بعضی در جامعه ما گرفتار شدن. شما میتونید دنبال کنید این به اصطلاح مسیر توهم زدایی رو از ملکم خان و آخوندزاده و طالب و فینا تا به اصطلاح شادمان یا مثلا آل احمد یا خود مثلا مرحوم بازرگان دیگران و اینها و تا فردید. در قبل از انقلاب اسلامی هیچ جریان فکری یا هیچ فکری امکانی رو که برای گسست از مدرنیته فکر فردید فراهم میکنه فراهم نکرده بوده. یعنی جلال احمد که تکلیفش تو این عرصه مشخصه، در مورد مرحوم شریعتی یک منازعه ای در جریانه، ولی این منازعه بین این که مرحوم شریعتی گسست کامل رو به ما میده یا این که نه این پیوند رو داره با تجدد نیست، بلکه برعکسشه. یعنی یه طرف این مجموعه یا این کسایی که راجع به مرحوم شریعتی صحبت میکنن کسانی پیدا شدن که مرحوم شریعتی رو در واقع به عنوان گسست کامل از فکر دینی یا در مرز انتقال به تجدد خالص و خلص میبینن، نه برعکسش. یعنی در یه نگاهی مرحوم شریعتی کسی است که پیوندهایی با دیانت داره، پیوندهای عمیقی داره در این طرف قطب، ولی در این حال که از آن میشه به پیوندهای عمیق مرحوم شریعتی با فکر تجدد، به این هم از آن میشه که به مراتبی کم یا زیاد مرحوم شریعتی گرفتار فکر و اندیشه تجدده، ابزارهای مفهومیش، استدلالهاش و چارچوبی که در درون اون به بازسازی دیانت میپردازه چارچوب به اصطلاح تجددی. همین مسئله هم موضوع نزاع در مورد شریعتی بین در واقع طرفداران انقلاب از ابتدای انقلاب بوده. یعنی یه موقعی در واقع به ادعی به میزان به اعتبار آلودگی شدید فکر شریعتی به تجدد او رو در واقع دنبال بودن که حذفش کنن، ولی خب جریانایی که توی جریان انقلاب معتقد به پیوند خوب شریعتی با دیانت بودن اجازه اینو ندادن، ولی در مقابلش در واقع بلغت در جریانایی که در خارج از کشور از شریعتی دفاع میکنن کسایی هستن که دنبالن که شریعتی رو رادیکالیزه کنن به سمت تجدد خلص و اون پیوندهای قبلیش رو در واقع با دیانت به صلاح قطع کنن یا طبیعی تفسیرهایی بدن که امکان این قطع رو فراهم کنه و به عنوان انسان کاملا تجددخواه رو عرضه کنن. یعنی هیچکی در قبل از در واقع دوران قبل از انقلاب نه خودش و نه فکرش در واقع، یعنی اونایی که مطرح بودن متفکر اینا در اندیشه ها در فکرشون این امکان گسست کامل رو ندارن، ندارن و عرضه نمی کردن. فقط فردیده که باز گفتم به نظر من تمام نیست این گسست فردیدی نسبت به تجدد، ولی بالاترین امکان رو در واقع فراهم میکنه که این گسست حاصل بشه و من میبینم که میشه. یعنی حالا در باب اینکه سهم فردی در واقع در این کار واقعا به طور مشخص و ریز چیه، من خودم تردید دارم. یعنی در مورد تأثیری که روی جلال احمد میگن گذاشته، تأثیری که روی شایگان گذاشته، تأثیری که روی نراقی گذاشته، تأثیری که توی این مجموعه متفکرین اون دوره گذاشته در این گسست و در دیدن تغایر ماهوی بین تجدد و دیانت، من فکر کنم که یک کار تاریخی باید انجام بشه. یعنی به صرف این تناسبای فکری نمیتونیم بگیم که واقعا مرحوم فرید به لحاظ واقعی هم اینها رو در واقع مؤثر بوده درشون، در جهدهی به این سمت و اون تقابل بین شهر و قبر رو دیدن و فهم کردنه. ولی دلیل تردیدم هم اینه که غیر از بسیار فقدان شواهد تاریخی، یعنی کار نشده، حداقل میشه که میگفت که کار نشده، این از که به نظر مثل آدم های مثل فرید در واقع نوع فکرشون اینجایی که مایه های فکری رو میتونن مطرح کنن، چون نمیتونن فکر سیستماتیک عرضه کنن، اینها امکان ایجادی جریان و یک حلقه های این تیپی رو، ایجادی همچین حلقه هایی رو ندارن. ولی در هر صورت صرف نظر از این مناقشه هایی که جنبه تاریخی داره و تغییر تاریخی مشخصش کنه، مهمترین کار در واقع فردید اینه که بازگشت به خیشتن و به خود رو در یک سطح بسیار رادیکال و عمیقی، هم به لحاظ تقابل و هم به لحاظ محتوا، استفاده فردید یا استفاده فردید از هایدگر به اصطلاح این امکان رو بهش میداد که در واقع همچین کاری رو انجام بده. یعنی به عنوان رادیکال ترین نقد های موجود توی تجدد، از خود تجدد فردید به این، هایدگر به فردید این امکان رو میداد که در واقع این تقابل بین شرق و غرب رو هم به شکل حاد و هم لازم محتوایی، یعنی نوع نگاه فلسفی و عمیق هایدگر این امکان رو میداد که مثل جلال احمد در عرصه سیاست یا مثل مرحوم شریعتی در عرصه حالا فوق اجتماع به معنای خاصش محدود نبونه این تقابل. نکته اساسی این هستش که در نگاه فردی نوع رابطه ما و موقعیت تاریخی ما، یعنی قضیه برگشت به خیشتن، در چارچوب یه فلسفه تاریخی فهم میشه یا انجام میگیره که اون فلسفه تاریخ حتی مسئله و موضوع ما رو به عنوان یه مسئله و موضوع تاریخی خاص نگاه نمی‌کنه و در واقع این نوع برگشت به خود در ایران رو به عنوان بخشی از پروژه یا طرح تاریخی برگشت تاریخ بشری عرضه می‌کنه. خب به نظر من البته این بودی که میخواستم خود بیشتر بحث بدم یک بودی خیلی مهم و جالب و بسیار در واقع بدیع فکر فردیدی است که البته خب به هایدگر میره، انطباقش بر شرایط ایران البته کار هایدگره. یعنی این بود تاریخی عظیمی به موقعیت ما و موقعیت تاریخی ما و از جمله انقلاب اسلامی میده. شما انقلاب اسلامی میتونید یه حادثه جزئی خاص محلی بفهمید، یه انتقال قدرت بفهمید، یه تحول سیاسی و نهایتا یه انقلاب عمیقی بفهمید که در یه برهه خاص تاریخی انجام گرفته و میتونید اون رو به عنوان حلقه از یه تطور تاریخی بشری بفهمید و تو نگاه فردی در واقع این امکان وجود داره و عرضه میشه و به همین دلیل هست، به دلیلی که با نگاه فردی در واقع هیچ جایی برای برگشت به مدرنیته گذاشته نمیشه و گسست، گسست کامل و قطعی است. این نوع مواجهه‌ای که الان با فردی میشه هم مفهوم، یعنی جنبه‌های سیاسی قضیه میگیم، به هم درست هم هست، یعنی درسته، یعنی هدفگیری خوبتری است از هدفگیری جلال احمد، از هدفگیری مرحوم شریعتی. یعنی با درک خوبی از منازعه ای که الان ما درش هستیم و درگیر هستیم انجام گرفت. حالا نکته اصلی اینه، یعنی بعد از این که این به نظر ما مشخص شد که این فکر فردیدی، یعنی اون جوهره فکر فردیدی که محل منازعه است و نزاعه و منچه نقالی ها و داوری های این خصمانه اخیر شده یا میشه چیه، اون وقت مسئله این میشه که در مقام داوری ما باید چه کار کنیم. گفتم که در مقام داوری خب یه رو نگاه درون متنی این کار کار خیلی خوبی هم هست و دارم منم انجام میشه، بایدم بشه و حتی این میکرد که الان من دارم بحث میکنم میکرد برون متنی هیچ موقع من مستقنی از داوری های محتوایی نسبت به آدم ها نمی کنه. ولی روی کرده برون متنی در واقع یه شاخصه هایی میده. این مطلبی که الان میخوام میگم چون یه منازعه جدی است تو حوزه جامعه شناسی معرفت و توی به اصطلاح مباحثات معرفت شناسانه خیلی واردش نمیشم، ولی نکته بسیار مهمی است و جدی است که در واقع داوری آدم ها نسبت به چین داوری نسبت به فکر و اینا چقدر میتونه بر اساس این معاملات بیرونی انجام بگیره، خصوصا با توجه که ما یه فکر جبرگرایانه رو در واقع قبول نمی‌کنیم و ردش می‌کنیم، یعنی اینکه شرایط تاریخی یک فکر رو به وجود نیاورده، یه فکر پاسخ مناسبی به شرایط تاریخی، این رو در واقع باید با احتیاط در نظر گرفت. ولی به نظر من در واقع بچه وجیهی داره، یعنی نمیشه کاملا ردش کرد تو اون چارچوبی که در واقع گفته شد، یعنی تو این چارچوب که بالاخره افکار اندیشه ها بالاخص افکار اجتماعی فلسفی قراره که کار بکنن تو این عالم، یعنی برای پاسخ به سوالات و مسائلی عرضه شدن و اصلا اگر که تناسب با این شرایط تاریخی نداشته باشن، غیر از این که فی نفس بی‌معنا، غیر از این که مثلا میخوام کسی بهشون وجود نمی کنه، فی نفس هم بی‌معنا هستن، یعنی فکر بشری در حالت خیلی استعلاییش هم بالاخره یه نسبتی با جهان تاریخی خودش پیدا میکنه. برابر این خیلی درسته و موجهه که ما این نگاه به قضیه نگاه کنیم. خب حالا از این منظر نگاه کنیم، یعنی با این تحفظایی که نسبت به مسئله شد، شرایط امکانی ظهور اندیشه فردی چیست و در واقع اون شرایطی که موجه میسازه یه همچنین پاسخی رو به اون شرایط تاریخی. بخشی از مسئله رو من در واقع گفتم، یعنی شما اگر برگردید به تاریخ تطور فکری ایران از مشروطه به بعد، به روشنی در واقع میبینید که در یه فرآیند طبیعی ارزیابی خوده، یعنی تا قبل از مشروطه، تا قبل از انقلاب اسلامی مسئله سیاست که وجود نداشته، یا اگر وجود داشته به نفع این فکری که میگم نبوده، بلکه برعکس به نفع بر ضد این فکر بوده، یعنی کسی نیومده در این فرایند مداخله کنه و جریان فکر رو از یه جریان فکر تجددخواه در واقع به جریانی برسه که یواش یواش از دهه 20 تدریجا ما بریم به سمت ظهور کسایی مثل شادمان یا مثلا آل احمد و بازرگان یا میدان پیدا کردن، اینو نهایتا به فردی رسیدن. این فرایند طبیعی است که به صورت دو دسته از جریان‌ها مدد بهش میکنه، یک جریان‌های اجتماعی تاریخی که اتفاق افتاده و یک جریان‌های فکری نظری. جریان‌های به اصطلاح اجتماعی سیاسی خیلی روشن و مشخصه، تا قبل از دوره تا قبل از در واقع ظهور رضاخان و بعد هم تحولات بعدی، ایرانیان یا کل حالا شرق میشه گفتش، بلکه ایرانیان چون همون موقع نبردهای غربی‌ها توی آفریقا با جریان‌های مسلمان وجود داشت، قبلش وجود داشت تو مصر و جای دیگه، ولی توی ایران این تجربه چهره دیگه مدرنیته، یعنی چهره استعمارگر مدرنیته توی ایران حاصل نشده بود و تدریجا در واقع این تجربه حاصل شد و خود این تجربه که در واقع وجه دیگه ای از مدرنیته فهمیده شد، امکان فهم دقیق تر نسبت به مدرنیته رو فراهم کرد، یعنی تمام اون چرخش، البته همش هم سیاسی نبود، بخشی سیاسی بود و سیاست هم در واقع مهم بود دیگه، چون گفتیم افکار در واقع در چالش با این اوضاع احوال سیاسی ظهور میکنه، اون اوضاع احوال سیاسی مهم بود، ولی به نظر من برخلاف فکرایی که الان سخن از تکثر مدرنیته و مدرنیته‌های مختلف و چهره‌های مختلف مدرنیته می‌کنن برای اینکه امکان مجددی رو باز کنن برای مدرنیته تو ایران، میگن که نباید اعمال و رفتار غربی‌ها رو به پای مدرنیته گذار، این منطق درستی نیست. و حالا صرف نظر هر چیزی، اتفاقی که افتاد این بود، یعنی تدریجا با وجه به واسطه تحولات سیاسی اجتماعی با وجه دیگه از مدرنیته آشنایی و آگاهی پیدا شد. اما بخش مهمی از این شرایط امکانی کسی مثل فردی یعنی در قلمرو نظر وجود داره و اونم نه نظری که تو ایران هست. این نکته خیلی مهمیه. یعنی فردی ممکن بود کسی مثل فردی حرف بزنه 200 سال پیش، ولی کسی اصلا اگر که حالا مثلا جسارتا تعبیر بدی نباشه دیوانه قلم دادش تو کسی بهش گوش نمیداد. اصلا بعید هم هست، بعید هم بود اصلا کسی به این نوع فکر و اندیشه برسه. وقتی شرایط فکری رو، این بحث شرایط امکانی ظهوری فکر یعنی این، یعنی مثلا من الان که با شما دارم سخن میگم، فرض اینه که شما زبان منو میفهمید، فرض اینه که زبان من برای شما مفهومه، شما دارید فکر میکنید، موجود فکوری هست، اینا شرایط امکانی این مکالمه ماست. اگه این شرایط وجود نداشته باشه امکان سخن گفتن نیست، یعنی من نمیرم سخن میگم نه شما اینجا جمع میشید. اینجا هم همینطوره. یعنی وقتی بحث شرایط امکانی میکنیم، میگیم یه مفهومی برای رسیدنش، برای ظهورش نیاز به یه مقدماتی داره و یکی از مقدمات در واقع این بصیرت جدید نسبت به چهره متفاوت مدرنیته بود که در ایران. اما به نظر من شاید مهم دیگه ظهور در واقع فردید به تطورات خود مدرنیته در متن و موطن اصلی خودش برمیگرده. اصولا این چالشی که توی کشور ما به وجود اومد از اول تا آخرش، این چالش رو روشنفکران به وجود آوردن. البته از حیث اینکه این چالش رو به وجود دادن چالش طبیعی بود، چالش خوبی بود، باید به وجود میومد، ولی به لازم مفاد و محتوا از ابتدا در واقع در بستر فکر غربی ایجاد میشد. یعنی منور فکرهای اولیه به مثلا گوگوس کونت و مثلا اسپنسر و اینا نگاه میکردن و به نظریات پوزیتیویستی و در چارچوب اونا تقریر خودشون از مدرنیته ارائه میدادن و هرچی که آمدیم جلوتر در واقع یه جایی چپ در عرصه تفکر غرب عمده شد، یعنی از مثلا ظهور مارکس و اینا که در واقع تطابق همزمانیش با توجه به تأخیر یا ظهورش در ایران با توجه به تأخر زمانی که ما داریم اواسط یعنی دهه دوم ظهور رضاخان یا قدرتگیری رضاخانه، و شما کاملا میتونید در واقع تطورات روشنفکری تو ایران از جهات مختلف دنبال کنید. یعنی مثلا بسته به اینکه کدوم علمی اونجا مطرحه، متفکرینی که تو اینجا هستن رنگ و بوی اون علم رو پیدا میکنن. دوره اولیه دوره غلبه علم طبیعی، متفکرینی که مثلا مرحوم بازرگانان تفسیر، مثلا احمد خان و دیگرانی که جای دیگه هستن، تفسیر طبیعت گرایانه، اثبات گرایانه و مبتنی بر علم طبیعی دارن. در یه دوره بعد تفکر اجتماعی غلبه پیدا میکنه و مرحوم شریعتی یا جلال احمد محصول این نوع تفکر هستن، و در یه مرحله معرفت شناسی اینا و کسانی که علیه عرصه فعلی تفکر ما در واقع با این قالب فکر عمل میکنن رو شما میشناسید. حالا مرحوم فردی در واقع فکر و اندیشش کاملا، یعنی با توجه منطقی که گفته شد، با توجه که روشن فکری ایران در چارچوب تطورات فکر غربی میگرده و از منابع اون استفاده میکنن، فکر در واقع فردیدی در واقع منوط و مشروط به این ظهور هایدگر و جریان های، البته هایدگر تنها نیست، جریانی که هایدگر توش هست، یعنی از حسرل و دیگران و یا جریان های نزدیک به این یا مرتبط با این، از توی غرب از حوالی مثلا دهه 20 و 30 قرن 20 میلادی ظهور پیدا میکنن و قوت پیدا میکنن و اونجایی که در واقع قوت پیدا میکنن با تجربه تأخر زمانیشون در واقع که به ما میرسن همون سالهایی که یواش یواش در واقع مرحوم فردید و دیگران در واقع استفاده میکنن از فکرش. به این معنا در واقع حتی ببینید چند تا عامل با هم دیگه دست به دست هم داده که به نظر من شرایط امکانی ظهور اون فکری که فردید مظهرشه و به یه معنا جمع کننده خیلی از جریان های مختلف در اون مقطع امکان ظهور بهش داده. و اگر این چند تا عنصر رو به هم دیگه در نظر بگیریم، واقعا هیچ امکان دیگه ای جز امکانی که حالا گفتم چیز فردی تفسیر رادیکالشه برای فکر موجود نمیاد. یعنی یا مرحوم شریعتی یا احمد یا حتی شایگان، شما در اون مقطع میدونید که در واقع نوع نگاه شایگان با نوع نگاهی که بعدها به دست آورد فرق میکرد. این خودش یه نکته دیگه. چرا شایگان که حالا بالاخره عقلش که عوض نشده که همین عقل است و مهم بوده، یعنی اگر که ما تفسیرهای خیلی منفردانه یا فردگرایانه از آدم ها داشته باشیم، چرا اونجا اونجوری فکر کرده بعدا الان اینجوری شده؟ عقل که یکیه، این در واقع اون شرایط امکانیه. برای هیچ مدرنی بعد از به اصطلاح این تطوراتی که گفتیم، تطوراتی که در داخل ایران و در خارج، بالاخص با توجه به اینکه منبع اصلی فکر روشنفکری فکر مدرنه، هیچ امکان دیگه‌ای برای بازسازی یا عرصه مدرنیته غیر از این قالب که از نظر من هنوز مدرنه، یعنی قالب هایدگری، وجود نداشت. یعنی و البته تطبیق با شرایط ما هم پیدا می‌کرد، یعنی این وجه عملگرایانه در واقع هم تناسبش رو به ما میده و همین که درستیه در واقع یا چاره ناپذیری شو، یعنی تناسب چاره ناپذیری و از منظری هم در واقع درستی شو. یعنی این نکته خیلی مهمیه، اینا که الان در واقع این سخن رو میگن که گویی اشتباهی شده، ما رفتیم به سمت ضدیت مدرنیته، این سخنهای عجیب غریب رو ظاهراً نباید بفهمن. البته این جریان‌ها بعضاً رجوع میکنن به منابع خیلی به اصطلاح کهنه مدرنیته، جریان‌های فکری که حالا معلومه چقدر محل اعتنا باشن، ولی صرف نظر از حالا این امکانی که اینجوری برای خودشون باز میکنن، در واقع توجه ندارن که اگر یه اتفاقی افتاده در یه برهه تاریخی و تمام اهل عقل اون جامعه و آدمهایی که بالاخره خیرخواه این کشور بودن، در واقع در این سپهر فکری آمدن کار کردن، حالا بعضی در یک موزه حادتر، در بعضی در یک موزه نرمتر، این اتفاقی نیست که در واقع به غلط اتفاق افتاده باشه، یا این که میشده اتفاق نیفته و حالا کار ما در واقع این هستش که بریم و اون خطاهای اینها رو بازنمایی کنیم. کسایی که این کار رو میکنن در واقع با یه مفروضاتی میرن که آدم باید توجه کنه که این مفروضات بنیادیه، یعنی بسیار اساسیه. در عصر موجود به معنا ما ظاهرا هممون معیارهای زیبایی شناختی یا معیارهای عملگرایانه رو برای داوری داریم و به نظر نمیسید هیچ مبنا و معیار دیگه ای خیلی بتونه متفق علیه باشه. حالا تازه این معیار هم محل نزاعه که چقدر متفق علیه، ولی به لحاظ اجتماعی بالاخره ایده رو متفق میکنه. اونایی که این نوع داوری ها رو در واقع در تاریخ تفکر ما اینا با یه فرض خیلی روشن رفتن، با فرض مطلوبیت مطلق مدرنیته و خطای مطلق انقلاب اسلامی و آنچه که به انقلاب اسلامی منتهی شده. خب برای بر اساس این دو تا معیار روشنه که تکلیف ما در این منازعه معرفت شناختی با تمام کسانی که در قبل از این دوران کار کردن چی خواهد بود و چه نوع ارزیابی ما میتونیم از اونها با این دو تا معیار به طور اجتناب ناپذیر بهشون برسیم. ولی روشنه که این در واقع کار تا چقدر موجه و معقوله. ببخشید که ظاهرا وقتم خیلی وقت تموم شده یا بالاخره تمام شده. با پوزش مجدد و السلام علیکم و رحمت الله.